سرفرازی روشونه های غیرت من و توست. بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه قصد داریم کتاب دولت انقلابی باید دولتی کریمه باشد، بازخوانی دیدگاه های رهبر معظم انقلاب درباره دولت انقلابی تألیف آقای امیرعلی ناقدی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. این کتاب از مجموعه کتاب های اندیشنامه دولت اسلامی و در دو فصل به بازخوانی ویژگی های دولت انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری و همینطور بازخوانی وظایف دولت انقلابی پرداخته است. در بخشی از این کتاب آمده است پژوهشی ابتدایی در رابطه با دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و امام خامنه ای درباره رفتار انقلابی ما را به این تفاوت فاحش با برخی مدعیان انقلابی بودن میرساند که تأکید امامین انقلاب اسلامی بر لازمه همیشگی و مدام بودن انگیزه ها و روحیات انقلابی است. این در حالی است که مدعیان غربی انقلاب و همینطور برخی مدعیان به ظاهر مسلمان ولی غرب زده آن نگاهی انحرافی به این مسئله دارند، نگاهی که برآمده از خاستگاه فکری آنها یعنی نظریات غربی است، نگاهی که در واقع هیچ گونه تناسبی با دیدگاه ناب امام خمینی و رهبر معظم انقلاب نداشته و ندارد، نگاهی که انقلاب رو صرفاً یک فرایند تأسیسی، مقطعی، شعاری و تاریخ مصرف گذشته معرفی می‌کند. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب دولت انقلابی باید دولتی کریمه باشد، بازخوانی دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب درباره دولت انقلابی تألیف آقای امیرعلی ناقدی از انتشارات دیدمان با ما همراه بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب خیلی ممنونم از همکار عزیزمون و دوست گرامی جناب دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن که انشاءالله این کتاب مورد استفاده شما قرار بگیره. و اما شنونده محترمی به شماره 0919 چهار شماره آخرشون 2674 این سوالو برام فرستادن. بهایا چه فرقه‌ایه و تا چه حد در ارکان حکومت چه در دوران پهلوی و چه در حال حاضر نفوذ و فعالیت داره؟ جناب صدا
بود. بله. خب بهائیت یک فرقه است که ریشش در حقیقت به نوعی با بابیت شروع شد که حالا خود بابیت هم یک ریشه‌ای در نگاه‌های شیخیه داره. شیخیه اصلی دارن به نام رکن رابع و اون به معنای فردی است که رابطه مردم و امام زمان علیه السلام هست، با معنی یک نوع رابط در حقیقت.
بله.
خب سید علی محمد باب اومد ادعای باب امام زمان بودن، یعنی همین
رکن
رابع یا رابطه مردم و امام زمان بودن، بر اساس همون اعتقاد شیخی اینو شروع کرد و گفت من باب امام زمان علیه السلام هستم، یعنی شبیه اون چیزی که ما اعتقاد داریم در طور نواب خاص که در زمان عصر قیبت صغرا که مردم توسط نواب خاص که 4 تا بودن و اون 60 خورده ای سال
بله.
به اصطلاح واسطه و رابطه بین مردم امام زمان بودن. این اومد همچه ادعای کرد که من واسطه هستم و ارتباط دارم. اینا همینجا باید تأکید بکنیم که ما در نگاه شیعه اثناعشری و 12 امامی قائل به نائب امام زمان هستیم، منتها نائبی که ما میگیم بحث ارتباط نیست. نائب امام زمان علیه السلام که ما فقها رو در عصر غیبت ولی فقیه رو نائب امام زمان می‌دونیم، منظور اینه که امام علیه السلام فرمودن که آقا احکامتون و مسائل حکومتتون و مسائل دینیتون و مسائل اجتماعیتون رو در جایی که به معصوم دسترسی ندارید به فقها مراجعه کنید.
نائب عام هستن.
نائب عام هستن. بله، به اسمم تعیین نشدن و نیابت هم به معنی که یه حکمی مثلا شخصا طرف داره یا مثلا به نوعی ارتباط مستقیم با امام داره، نه هیچ کس هیچ کدوم چنین ادعایی نکردن، بلکه اینها بر اساس یک علمی که به نام علم فقه هست و دین شناسی هست حکم الهی رو استخراج میکنن و ما چون به معصوم دسترسی نداریم حکم از اینا میگیریم.
بله.
و برای این با این اشتباه نشه. اون مدعی بود که من رابطم، یعنی من حرف شما رو میگیرم میدم به امام زمان، از امام زمان میگیرم میدم به شما، دقیقاً ارتباط داره. خب این حالا در هر صورت همیشه این آدم‌های مدعی این نوع مهدویت اینا در طول تاریخ بودن یا مدعی ارتباط بودن و خب یه عده مردم هم طبیعتاً جذب میشن به دلیل اینکه حالا یا اعتقادی که مردم دارن و دوست دارن که همچین ارتباطی داشته باشن یا نادانی و جهالتی که بعضی متاسفانه دارن و سریع جذب این افراد میشن. خب این سید علی محمد باب به قولی یه عده مرید پیدا کرد، بعد از یه مدتی دید نه انگار میشه جلو رفت، اومد ادعای امام زمانی کرد، گفت من خود امام زمانم، بعدن هم ادعای اصلا نبوت کرد، گفت من دین جدید آوردم، تا آخرش که ادعای خدایی کرد. و بر اثر همینم به اصطلاح علمای شیعه اعتراض کردند و خود امیر کبیر هم اون موقع در به اصطلاح صدارت بود، او رو خلاصه به عنوان ادعای خدایی اعدامش کردند. باب که اعدام شد دوتا جانشین پیدا کرد، دو نفر مدعی جانشینی شدند. یکی یحیی صبح ازل بود، یکی هم میرزا حسین علی نوری، که یحیی صبح ازل شد فرقه ازلیه به عنوان جانشین باب و طرفدار میرزا حسین علی نوری معروف یا ملقب به بهاءالله، شان فرقه بهایی است. ازلی ها در طول تاریخ به شکل های دیگه ای در اومدند و دیگه اون به عنوان ازلی نیستند، اما بهایی ها ادامه پیدا کردن و فرقه بهاییت اینه که حالا به اصطلاح میرزا حسین علی نوری و بعدم اون عباس افندی و اینها که در حقیقت ادامه این سلسله بهاییت شد.
یعنی بهاییت هم همون اعتقاد به رکن رابع و اینها رو داره یا
اصلا خود سید علی محمد باب از اون اعتقاد استفاده کرد، چون که از اعتقاد مهدویت شیعه استفاده کرد و الا اینا حتی شیخی نیستن اصلا، یعنی خود طرفداران شیخیه هم اینها رو قبول ندارند و اصلا یه انحرافی شد، یه فرقه جدید شد دیگه، عرض کردن اصلا بهاییت نگو من دین جدید آوردم و لذا بهایی ها خودشون اصلا یه دین جدیدی در امتداد حالا دین اسلام میدونن، ولی یه دین جدیدیه، فرقه جدیدیه و اساسا آداب جدید داره و حالا خیلی هم خوبه، حالا من بعضا شنوندگان ما بد نیست این موقع تو این وزن کتاب هایی در مورد بهاییت نوشته شده ببینن یه احکام خیلی سخیف، یک نوع خلاصه آداب خیلی سخیف، متون دینیشون که حالا دیگه معلومه دیگه دست نوشته های این هاست، خیلی علاوه ادبی، علاوه نگارشی، علاوه محتوا خیلی واقعا ضعیفه.
در یه جایی میخوندم جناب استاد که انگلیسی ها همزمان وهابیت رو در بین اهل سنت و بهائیت رو، آیا این درسته؟
تقریبا همینطوره بله، یعنی اومدن در مذهب اهل سنت از اعتقادات اهل سنت استفاده کردند و یک انحرافی در اهل سنت تحت عنوان وهابیت ایجاد کردن که خب گرفت و خب خیلی هم تاثیرگذار شده تو فضای اهل سنت، به رغم اینکه همچنان بسیاری از اهل سنت وهابیت رو قبول ندارن، ولی اون روز که وهابیت شکل گرفت تقریبا همه اهل سنت باهاش مخالفت کردن، نقد کردن و با محمد بن عبدالوهاب موافق نبودن، ولی خب تونستن در خیلی تا حد زیادی جا بندازن یا حداقل خیلی از اعتقاداتشون رو جا بندازن. اما بهاییت نگرفت، یعنی نه بابیت گرفت آنچنان، نه که هیچ طرفداری نداشت داشت، ولی نتونست جامعه شیعه رو به سمت خودش بکشه. بهاییت هم همینطور، یعنی واقعا نتونستن اینها جذب کنن، ولی خب یه تعدادی جذب شدن با انگیزه های مختلف. در هر صورت بهاییت تش اینه، یعنی یه آدمی اومد ادعای باب امام زمان، بعد خود امام زمان، بعد ادعای نبوت، بعد ادعای خدایی، حالا یه آدم اومد گفت من جانشین اینم،
بس اساساً یه فرقه انحرافیه،
یه فرقه انحرافی جعلی ساختگی واقعا خنددار. این بد نیست اینم میگم، یعنی که اومد ادعای کرد که من خدمت شما عرض کنم که خدا هستم، بردنش پیش پادشاه، گفتن که ایشون ادعای خدایی میکنه، پادشاه بهش گفتش که پسر جان قبل از تو چند وقت پیش نفر اومد ادعای پیامبری کرد اینجا، ما خلاصه اعدامش کردیم، تا حالا اومدی ادعای خدایی میکنی؟ گفت کی همچین شخصی ادعای پیامبری کرد؟ گفت مثلا فرض کنید 6 ماه پیش. گفت خوب کردی اعدامش کردید، من خدا تا حالا همچین پیامبری نفرستاده بودم. حالا اینا اون فرد اول باب، بعد اومد خود پیامبر، بعد شد خود خدا، بعدم این بها و بهاییت، ولی یه فرقه واقعا سخیف بی ریشه مطابق آخر شکل گرفت و طرفدارانی پیدا کرد. مهم اینه که حالا اسنادش عکسش هم هست که رؤسای این فرقه با لقب سر از ملکه انگلستان گرفتن، با اسرائیل به شدت پیوند خوردن، عکا که در حقیقت تو اسرائیل هست محل دفن همین به اصطلاح بزرگ اینها هست و این با صهیونیسم جهانی پیوند جدی خورد و از همین طریق هم شروع کردن به فعالیت کردن، حمایت شدن اینها. در زمان شاه همون به اصطلاح لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی که بود که درش شرط مسلمان بودن و قسم به قرآن رو در نمایندگان حذف کردن، امام همونجا به این نکته اشاره میکنن که میگن اینها بهانه ایست که بتونند بهائیت که وابسته به صهیونیسم من رو وارد مثلا مجلس بکنن، چون شرط اسلامیت رو دارن حذف میکنن، وارد ساختار قدرت بکنن. خب امام اونجا خوب تشخیص داد و جلو اون لایحه هم گرفته شد. اما در سیستم وزرا و اینها خب داشتیم ما در دوره پهلوی بعضی از وزیرها که رسما بهایی بودن، هویدا خودش متهم به بهایی بودن بود و به اصطلاح داشت شواهدی که او هم بهایی است. کمابیش توی مسئولین دولت پهلوی آدمهایی به عنوان بهایی وجود دارن، اما بحث نفوذ بهایت فقط این نبود، یعنی آدمهایی که شاید رسما هم مسلمان بودن و بهایی نبودند ولی تحت نفوذ و سیطره صهیونیسم و بهاییت بودند تو سیستم بودند، ولذا در حقیقت حضور بهاییت هم به عنوان آدمهای بهایی که مسئولیتهایی گرفتن بعضن، حالا به عنوان وزیر چه به عنوان نخست وزیر، و هم سلطه‌ای که اینها در سیستم حکومتی اون دوره پیدا کردن و آدمهای دیگه که ولو بهایی هم نبودن تحت نفوذ خودشون درست قرار دادن. بعد از انقلاب خب به دلیل محدودیت‌هایی که برای بهاییت شد و حتی فضاهایی که در حقیقت در نظام اسلامی ترسیم شد و واسه اینا رسمیت پیدا نکردن و اینها، طبیعتا نفوذ اینها در سیستم های رسمی به عنوان رسمی که اصلا پذیرفته نیست، یعنی حتی افراد به نام بهایی نمیتونن شناسنامه بگیرن یا به اصطلاح ثبت نام کنن در مدارس و دانشگاه و اینجا حرفا، چه برسه که بخوان استخدام بشن. منتها بعدی نداره که بالاخره بهایی هایی هستن تو کشور، خب مخفی هم هستن، هستن خیلی از اینها رو نهادهای امنیتی ما میشناسن به دلیل سوابقشون، خانواده هاشون و این فضاها، ولی در هر صورت ما نداریم اونجوری که بخوایم بگیم فردی به عنوان بهایی رسما مسئولیتی داشته باشه یا حتی نفوذ جدی داشته باشن، ولی بالاخره اینا بیشتر فعالیت های فرهنگیشون رو و تبلیغیشون رو دارن در قالب های فرهنگی تبلیغی انجام میدن تا اینکه بخوان مستقیما تو سیستم یا نظام باشن.
خب خیلی عالی، خیلی متشکرم جناب استاد ابوطالبی، وقت و زمان برای ما به پایان رسید، ان شاءالله که بتونیم باز هم این توفیق رو داشته باشیم تا در جلسه آینده در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه، ممنونم از همراهی شما شنوندگان محترم. 30553 رو فراموش نکنید، به ما پیامک بزنید و 329-10551-552 که شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف هست در اختیار شماست برای اینکه سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. برنامه پرسمان انقلاب کاری است از گروه اخبار معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه اکبر طالبی نیا، صدا بردار برنامه آقای امید روحی و همه همکاران در تلاشند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را
فریاد را
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانیستی کی میرود از یاد ما، وقت است دیگر باشود طوفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن میشود، تکلیف خون شاخه ها
با صبح
روشن می شود.
عصر شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. ساعت 18:44 دقیقه است، از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. برنامه بعدی که تقدیمتون خواهد شد برنامه گلستانه هست، شرح حکایت‌های سعدی، گلستان سعدی و صحبت‌های حجت الاسلام ایران دوست. 18:55 دقیقه کلام امام رو خواهید شنید، گزیده از سخنان امام خمینی رحمت الله علیه، راست ساعت 19 با آخرین اخبار جهان اسلام میتونید همراه باشید. هر روز ساعت 19 همکاران ما آخرین خبرهای جهان اسلام رو تقدیم شما دوستان گرامی و عزیزان شنونده میکنند. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. خانه دوست هم بعد از اون هست که ساعت 19:15 بعد از خبرهای جهان اسلام تقدیمتون میکنیم. غروب آفتاب 19:14 است و لحظه اذان مغرب هم در شهر مقدس قم 19:23 خواهد بود. 10 گلستانه رو دعوت میکنم شنونده باشید. بعدش هم کلام امام و رأس ساعت 19 آخرین اخبار ایران جهان اسلام رو انشالله تقدیمتون همکارانمون خواهند کرد.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد.
گلستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی بر ادبیات پارسی تأثیر بسزایی داشت. این تأثیر به اندازه‌ای عمیق بود که زبان پارسی را در مسیر تکامل خود تثبیت کرد و امروز ما به همان صورتی صحبت می‌کنیم که سعدی در گلستان خود تحریر کرده است. و اما حکمتی پنداموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یکی از لوازم صحبت آن است که خانه بپردازی یا با خانه خدای در سازی. حکایت بر مزاج مستمع گوی، اگر خواهی که دارد با تو میلی. هر آن عاقل که با مجنون نشیند، نباید کردنش جز ذکر لیلی.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دفتر به نام ایزد دانا و سلام و درود به حضور شما شنوندگان ادب دوست در برنامه گلستانه. حکمت شماره 80 از باب 8 گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی تو این حکمت از ضروریات و لوازم معاشرت و همصحبتی با دیگران حرف زده و میگه یکی از آداب معاشرت اونه که مزاج و فهم و ذوق شنونده رو در نظر بگیریم و طبق مزاج و سطح فهم اونها حرف بزنیم تا در اونها تأثیر کنه. باید از نظر روانشناسی راه‌های نفوذ و تأثیر در دیگران رو بلد باشیم. لوازم جمع لازمه و حداقل به 2 معنا تو شعر و نثر فارسی به کار رفته. اول چیزهای لازم و ضروریات هست و دوم وسایل و آلات و ادوات که اینجا تو معنای اول به کار رفته. صحبت در این حکمت به معنی معاشرت هست. مزاج هم در معنای اسمی در شعر و نثر به کار میره، به معنای سرشت طبیعت و هم به معنای مستری یعنی آمیختن، آمیخته شدن که در اینجا همون معنای اول هست. خانه پرداختن یعنی بیرون رفتن از خانه، خالی کردن خانه، تخلیه کردن. خانه خدای یعنی خدای خانه، صاحب خانه، ساخته شده از ترکیب اضافی مقلوب خدای خانه یعنی صاحب خانه است. با خانه خدای درسازی یعنی با صاحب خانه جور شدن، سازش کردن، ساختن، پیوند کردن. پس تعبیر یکی از لوازم صحبت آن است که خانه به پردازی یا با خانه خدای در سازی، یعنی از اسباب و علل استواری و استحکام دوستی و معاشرت، یکی اونه که خانه خالی کنی، یعنی دوری و دوستی انتخاب کنی، از او دور باشی و دوست باشی و به قول معروف دوری و دوستی. و دیگری آن است که در خانه بمانی و با صاحب خانه سازگار و رفیق و همدست باشی. پس دو تا از اسباب پایداری دوستی و معاشرت رو تو این تعبیر مطرح کرده، یکی دوری و دوستی و دوم سازگاری با دوست و صاحب خانه و رفیق شدن با او. نکته مهم اخلاقی که در این حکمت کوتاه باید به آن اشاره کنیم، معاشرت و سخن گفتن موافق طبع مخاطب هست. آنچه سعدی تو این حکمت کوتاه مورد تأکید قرار داده، یکی از آداب معاشرت و سخن گفتن با افراد مختلفه که یکیش اینه که مزاج و فهم و ذوق شنونده رو در نظر بگیریم و طبق فهم آنها و در سطح فهم آنها حرف بزنیم. هر آن عاقل که با مجنون نشیند، نباید کردنش جز ذکر لیلی. خردمند در رعایت آداب معاشرت کسیه که هرگاه با مجنون معاشرت میکنه، گفتگو داره، ذکر لیلی رو به میان بیاره، چون طبع او چنین چیزی رو میخواد. این نکته در روایات ما هم وجود داره. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله العباده به کنه عقلهی. حضرت صادق علیه السلام فرمود هیچگاه پیغمبر با مردم از عمق عقل خودشون سخن نمیگن، بلکه اونها میفرمودن ما گروه پیامبران مأموریم که به اندازه عقل مردم و در سطح فهم مخاطبان خودمون سخن بگوییم. و سعدی همین نگاه رو داره در این حکمت که گفته حکایت بر مزاج مستمع گوی، اگر خواهی که دارد با تو میلی. در واقع میشه گفت ریشه بسیاری از سوء تفاهمات، رنجش ها و اختلافات و منشه بسیاری از مشاجرات، اختلاف ها و نزاهای خانوادگی عدم وجود فهم متقابل تو صحبت‌های یکدیگر هست. چرا که یکی از طرفین گفتگو گاهی وقتا، یا بدتر از همه دو طرف گفتگو، حرف همدیگر رو نمی‌فهمند و برداشت درستی از پیام‌های ارسال شده از همدیگه ندارند. اونها مزاج و سطح فهم همدیگر رو رعایت نکردند و سعدی همین نکته رو مورد تأکید قرار داده. به امید موفقیت شما عزیزان، خدا حافظ.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستان
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز. مسکین نواز.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
شما ثابت کردید که می توانید در مقابل قدرت ها بایستید و شما میدان های نبردتون در تاریخ ضبط خواهد شد اگر امروز همه قدرتمندان و همه یا وسرایان تبلیغاتی به ضد شما و به ضد جمهوری اسلامی قلم فرسایی می کنند یا سخنرانی یا توطئه، لکن نمی توانند روی حق پرده پوشی کنند. شما به حقید، همونطوری که امام سید شهدا به حق بود و با عده قلیلی مقابله کرد و در عین حالی که به شهادت رسید و فرزندان او هم به شهادت رسیدند، لکن اسلام را زنده کرد و یزید و بنی امیه را رسوا کرد. شما هم شیعیان همون حضرت هستید، شما هم در این نبردهای بزرگی مثل نبرد آبادان و مثل تنگه جذابه و مثل بستان کاری کردید که اعجاز بود. اعجاز بود از باب این که یک جمعیت کم با عده و عده کم و با ایمان بزرگ این اعجاز را آفریدند و صدام که این کار غلط را به تخیلاتی که کرده بود انجام داد، الان پشیمان شده است و به همه دولت ها برای کمک دست دراز کرده است و از همه کشورها کمک خواسته است و همه هم تقریباً اکثر قریب به اتفاق هم به او کمک می کنند و همه کمک هایی را که اونها کرده اند نتوانستند یک ایمانی برای او بفرستند، برای اینکه در خودشون هم نبود. اشتباهشون در همین است که خیال می کنند زیادی جمعیت و زیادی اسلحه کار انجام می دهد و نمی دانند که اون چیزی که کار را انجام می دهد بازوی قوی افراد است. افراد کم با بازوان قوی و قلب مطمئن و قلب متوجه به خدای تبارک و تعالی و عشق به شهادت و عشق به دعای الله، این هاست که پیروزی میارد.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت
مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر